برخورد صحیح. جمعی از دوستان شهید. از خیابون 17 شهریور عبور می کردیم. من روی موتور پشت سر ابراهیم بودم. ناگهان یک موتور سوار دیگه با سرعت از داخل کوچه وارد خیابون شد. پیچید جلوی ماهو ابراهیم شدید ترمز کرد. جوان موتور سوار که قیافه و ظاهر درستی هم نداشت داد زد: هو چی کار میکنی؟ بعد هم ایستاد و با عصبانیت ما رو نگاه کرد. همه میدونستن که او مقصره. من هم دوست داشتم ابراهیم با اون بدن قوی پایین بیاد و جوابش رو بده. ولی ابراهیم با لبخندی که روی لب داشت در جواب عمل زشت او گفت: سلام، خسته نباشید. موتور سوار عصبانی یه دفعه جا خورد. انگار توقعی چنین برخوردی رو نداشت. کمی مکس کرد و گفت: سلام، معذرت میخوام، شرمنده. بعد هم حرکت کرد و رفت. ما هم به راهمون ادامه دادیم. ابراهیم در بینی را شروع به صحبت کرد. سوالاتی که در ذهنم ایجاد شده بود رو جواب داد. دیدی چه اتفاقی افتاد؟ با یک سلام عصبانیت طرف خوابید. تازه معذرت خواهی هم کرد. حالا اگه میخواستم من هم داد بزنم و دعوا کنم، جز اینکه اعصاب و اخلاقم رو به هم بریزم، هیچ کار دیگه ای نمی کردم. روش امر به معروف و نهی از منکر ابراهیم در نوع خودش بسیار جالب بود. اگه میخواست بگه که کاری رو نکن، سعی میکرد غیر مستقیم باشه. مثلا دلایل بدی اون کار رو از لحاظ پزشکی اجتماعی اشاره میکرد تا شخص خودش به نتیجه برسه. بعدش هم از دستورات دین برای او دلیل می آورد. یکی از رفقای ابراهیم گرفتار چشم چرونی بود. مرتب به دنبال اعمال و رفتار غیر اخلاقی می گشت. چند نفر از دوستانش با داد زدن و قهر کردن نتونسته بودن رفتارش رو تغییر بدن. در اون شرایط کمتر کسی اون شخص رو تحویل می گرفت. اما ابراهیم خیلی با او گرم گرفته بود. حتی او رو با خودش به زورخانه می آورد و جلوی دیگران خیلی بهش احترام می گذاشت. مدتی بعد ابراهیم با او صحبت کرد. ابتدا او رو غیرتی کرد و گفت: اگه کسی به دنبال مادر و خواهر تو باشه و اونها رو اذیت بکنه چی کار می کنی؟ اون پسر با عصبانیت گفت: چشماشو در میارم. ابراهیم خیلی با آرامش گفت: خب پسر، تو که برای ناموس خودت انقدر غیرت داری، چرا همون کار اشتباه رو انجام میدی؟ بعد ادامه داد: ببین، اگه هر کسی به دنبال ناموس دیگری باشه، جامعه از هم میپاشه و سنگ رو سنگ بند نمیشه. بعد ابراهیم از حرام بودن نگاه به نامحرم حرف زد. حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو گفت که فرمودن: چشمان خود رو از نامحرم ببندید تا عجایب رو ببینید. بعد هم دلایل دیگه آورد. اون پسر هم تایید می‌کرد. بعد گفت: تصمیم خودت رو بگیر. اگه می‌خوای با ما رفیق باشی، باید این کارا رو ترک بکنی. برخورد خوب و دلایلی که ابراهیم آورد باعث تغییر کلی در رفتارش شد. او به یکی از بچه‌های خوب محل تبدیل شد. همه ی کارهای خلاف گذشته رو هم کنار گذاشت. این پسر نمونه ی از افرادی بود که ابراهیم با برخورد خوب و استدلال و صحبت کردنهای به موقع اونها را متحول کرده بود. نام این پسر همکنون بر روی یکی از کوچه های محله ما نقش بسته. پاییز 1361 بود. با موتور به سمت میدان آزادی می رفتیم. میخواستم ابراهیم رو برای عزیمت به جبهه به ترمینال غرب برسونم. یه ماشین مدل بالا از کنارمون رد شد. خانومی کنار راننده نشسته بود که حجاب درستی نداشت. نگاهی به ابراهیم انداخت و حرف زشتی زد. ابراهیم گفت: سری برو دنبالش. من هم با سرعت به سمت ماشین رفتم. بعد اشاره کردیم بیا بغل. با خودم گفتم این دفعه حتما دعوا میکنه. اتومبیل کنار خیابون ایستاد. ما هم کنار اون توقف کردیم. منتظر برخورد ابراهیم بودم. ابراهیم کمی مکس کرد، بعد همونطور که روی موتور نشسته بود با راننده سلام و احوال پرسی گرمی کرد. راننده که تیپ ظاهری ماهو برخورد خانومش رو دیده بود توقعی چون این سلام و علیکی رو نداشت. بعد از جواب سلام ابراهیم گفت: من خیلی معذرت میخوام، خانم شما فحش بدی به من و همه ریشدارا داد. میخوام بدونم که... راننده حرف ابراهیم رو قطع کرد و گفت: خانم بنده غلط کرد؟ بیجا کرد؟ ابراهیم گفت: نه آقا، اینطوری صحبت نکن.
من فقط میخوام بدونم آیا حقی از ایشون گردن بنده است؟ یا من کار نادرستی کردم که با من اینطور برخورد میکنن؟
راننده اصلا فکر نمیکرد ما اینطور برخورد کنیم. از ماشین پیاده شد. صورت ابراهیم رو بوسید و گفت: نه دوست عزیز، شما هیچ خطایی نکردی. ما اشتباه کردیم. خیلی هم شرمنده ایم. بعد از کلی معذرت خواهی از ما جدا شد. این رفتارها و برخوردهای ابراهیم اون هم در اون مقطع زمانی برای ما خیلی عجیب بود. اما با این کارها راه درست برخورد کردن با مردم را به ما نشون داد. همیشه می گفت در زندگی آدمی موفق تره که در برابر عصبانیت دیگران صبور باشه. کار بی منطق انجام نده و این رمز موفقیت او در برخوردهاش بود. نحوه برخورد او منو به یاد این آیه می انداخت: بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می رن و هنگامی که جاهلان آنان را مخاطب سازند و سخنان ناشایست بگویند، به آنها سلام می گویند. ماجرای مار، مهدی عموزاده. ساعت 10 شب بود. توی کوچه فوتبال بازی می کردیم. اسم آقا ابراهیم رو از بچه های محل شنیده بودم، اما برخوردی با اون نداشتم. مشغول بازی بودیم. دیدم از سر کوچه شخصی با عصای زیر بغل به سمتمون میاد. از محاسن بلند و پای مجروحش فهمیدم خودشه. کنار کوچه ایستاد و بازی ما رو تماشا کرد. یکی از بچه ها پرسید: آقا ابراهیم بازی میکنی؟ گفت: من که با این پا نمیتونم، اما اگه بخواید تو دروازه میستم. بازی من خیلی خوب بود، اما هر کاری کردم نتونستم به او گل بزنم. مثل حرفه‌ای ها بازی میکرد. نیم ساعت بعد وقتی توپ زیر پاش بود گفت: بچه ها فکر نمی کنید الان دیر وقت مردم میخوان بخوابن؟ توپ و دروازه ها رو جمع کردیم. بعد هم نشستیم دور آقا ابراهیم. بچه ها گفتن: اگه میشه از خاطرات جبهه تعریف کنی؟ اون شب خاطره عجیبی شنیدم که هیچ وقت فراموش نمی کنم. آقا ابراهیم میگفت در منطقه غرب با جواد افراسیابی رفته بودیم شناسایی. نیمه شب بود و ما نزدیک سنگرهای عراقی مخفی شده بودیم. بعد هوا روشن شد. ما مشغول تکمیل شناسایی مواضع دشمن شدیم. همینطور که مشغول کار بودیم، یه دفعه دیدم مار بسیار بزرگی درست به سمت مخفیگاه ما میاد. مار به اون بزرگی تا حالا ندیده بودم. نفس در سینه ما حبس شده بود. هیچ کاری نمیشد انجام بدیم. اگه به سمت مار شلیک میکردیم، عراقی ها میفهمیدن. اگه هم فرار میکردیم، عراقی ها ما رو میدیدن. مار هم به سرعت به سمت ما میومد. فرصت تصمیم گیری نداشتیم. آب دهانم رو فرو دادم. در حالی که ترسیده بودم، نشستم و چشام رو بستم. گفتم بسم الله و بعد خدا رو به حق زهرای مرضیه علیه السلام قسم دادم. زمان به سختی میگذشت. چند لحظه بعد جواد زد به دستم. چشام رو باز کردم. با تعجب دیدم مار تا نزدیک ما اومده و بعد مسیرش رو عوض کرده و از ما دور شده. اون شب آقا ابراهیم چند خاطره خنده‌دار هم برای ما تعریف کرد. خیلی خندیدیم. بعد هم گفت سعی کنید آخر شب که مردم میخوان استراحت کنن بازی نکنین. از فردا هر روز دنبال آقا ابراهیم بودم. حتی وقتی فهمیدم صبحا برای نماز به مسجد میره، من هم به خاطر او به مسجد میرفتم. تأثیر آقا ابراهیم روی من و بچه های محل تا حدی بود که نماز خوندن ما هم مثل او آهسته و با دقت شده بود. مدتی بعد وقتی ایشون راهی جبهه شد، ما هم نتونستیم دوریش رو تحمل کنیم و راهی جبهه شدیم. رضای خدا، عباس هادی. از ویژگی های ابراهیم این بود که معمولاً کسی از کاراش مطلع نمی شد، به جز کسانی که همراهش بودن و خودشون کاراش رو مشاهده می کردن. اما خود او جز در مواقع ضرورت از کاراش حرفی نمی زد. همیشه هم این نکته رو اشاره می کرد که کاری که برای رضای خداست گفتن نداره. یا مشکل کارهای ما اینه که برای رضای همه کار می کنیم به جز خدا. حضرت علی علیه السلام هم می فرماید هر کس قلبش را و اعمالش را از غیر خدا پاک ساخت، مورد نظر خدا قرار خواهد گرفت. عرفای بزرگ هم در سراسر جملاتشون به این نکته اشاره می کنن که اگه کاری برای خدا بود ارزشمند میشه، یا اینکه هر نفسی که انسان در دنیا برای غیر خدا کشیده باشه در آخرت به ضررش تموم میشه. در دوران مجروحیت ابراهیم به یکی از زورخانه های تهران رفتیم. ما در گوشه نشستیم.
با وارد شدن هر پیشکسوت صدای زنگ مرشد به صدا در می اومد و کار ورزش چند لحظه قطع می شد. تازه وارد هم دستی از دور برای ورزشکارا نشون می داد و با لبخندی بر لب در گوشه ای می نشست. ابراهیم با دقت به حرکات مردم نگاه می کرد. بعد هم برگشت و آرام به من گفت: اینها رو ببین، چطور از صدای زنگ خوشحال می شن. بعد ادامه داد: بعضی از آدم ها عاشق زنگ زورخونن. اینا اگه اینقدر که عاشق این زنگ بودن، عاشق خدا می شدن، دیگه روی زمین نبودن، بلکه در آسمونا راه می رفتن. بعد گفت: دنیا همینه. تا آدم عاشق دنیاست و به این دنیا چسبیده، حال و روزش همینه. اما اگه انسان سرش رو به سمت آسمان بالا بیاره و کاراش رو برای رضای خدا انجام بده، مطمئن باش زندگیش عوض میشه و تازه معنی زندگی کردن رو میفهمه. بعد ادامه داد: توی زورخونه خیلی ها میخوان ببینن چه کسی از بقیه زورش بیشتره، چه کسی هم زودتر خسته میشه. اگه روزی میاندار ورزش شدی تا دیدی کسی خسته شده، برای رضای خدا سری ورزش رو عوض کن. من زمانی میاندار ورزش بودم و این کارو نکردم. البته منظوری نداشتم، اما بی دلیل بین بچه‌ها مطرح شدم. ولی تو این کارو نکن. ابراهیم میگفت: انسان باید هر کاری، حتی مسائل شخصی خودش رو برای رضای خدا انجام بده. آگاه باش، عالم هستی ز بحر توست. غیر از خدا هر چه بخواهی شکست توست. نزدیک صبح جمعه بود. ابراهیم با لباسهای خونالود به خونه اومد. خیلی آهسته لباساشو عوض کرد. بعد از خوندن نماز به من گفت: عباس، من میرم طبقه بالا بخوابم. نزدیک ظهر بود که صدای در به خونه اومد. کسی بدون وقفه به در میکوبید. مادر ما رفت و درو باز کرد. زن همسایه بود. بعد از سلام با عصبانیت گفت: این ابراهیم شما مگه همسن پسر منه؟ دیشب پسرم رو با موتور برده بیرون، بعد هم تصادف کردن و پاش رو شکسته. بعد ادامه داد: ببین خانم، من پسرم رو بردم بهترین دبیرستان، نمیخوام با آدمایی مثل پسر شما رفت و آمد بکنه. مادر ما از همه جا بی خبر بود. خیلی ناراحت شد. معذرت خواهی کرد و با تعجب گفت: من نمیدونم شما چی میگی، ولی چشم، به ابراهیم میگم، شما ببخشید. من داشتم حرفای او رو گوش میکردم. دویدم طبقه بالا. ابراهیم رو از خواب بیدار کردم و گفتم: داداش چیکار کردی؟ ابراهیم پرسید: چطور، مگه چی شده؟ پرسیدم: تصادف کردین؟ یه دفعه بلند شد و با تعجب پرسید: تصادف؟ چی میگی؟ گفتم: مگه نشنیدی؟ دم در مامان محمد بود، داد و بیداد میکرد. ابراهیم کمی فکر کرد و گفت: خب خدا رو شکر چیز مهمی نیست. عصر همون روز مادر و پدر محمد با دسته گل و یه جعبه شیرینی به دیدن ابراهیم اومدن. زن همسایه مرتب عذرخواهی میکرد. مادر ما هم با تعجب گفت: حاج خانم، نه به حرفای صبح شما، نه به کار حالای شما. او هم مرتب میگفت: به خدا از خجالت نمیدونم چی بگم. محمد همه ماجرا رو برای ما تعریف کرد. محمد گفت اگه آقا ابراهیم نمیرسید، معلوم نبود چی به سرش میاد. بچه های محل هم برای اینکه ما ناراحت نباشیم گفته بودن که ابراهیم و محمد با هم بودن و تصادف کردن. حاج خانم، من از اینکه زود قضاوت کردم خیلی ناراحتم، تو رو خدا منو ببخشید. به پدر محمدم گفتم که خیلی زشته، آقا ابراهیم چند ماه مجروح شده و هنوز با ایشون خوب نشده، ولی ما به ملاقاتشون نرفتیم، برای همین مزاحم شما شدیم. مادر پرسید: من نمیفهمم، مگه برای محمد شما چه اتفاقی افتاده؟ اون خانم ادامه داد: نیمه های شب جمعه بچه های بسیج مسجد مشغول ایست و بازرسی بودن. محمد وسط خیابون همراه دیگر بچه ها بود. یه دفعه دستش روی ماشه رفته و به اشتباه گلوله از اسلحه‌اش خارج و به پای خودش اصابت میکنه. او با پای مجروح وسط خیابون افتاده بود و خون زیادی از پاش میرفت. آقا ابراهیم همون موقع با موتور از راه میرسه. سریع به سراغ محمد رفته و با کمک یکی دیگه از رفقا زخم پای محمد رو میبنده. بعد هم او رو به بیمارستان میرسونن. صحبت زن همسایه تموم شد. برگشتم و ابراهیم رو نگاه کردم. با آرامش خاصی کنار اتاق نشسته بود. خوب میدونست کسی که برای رضای خدا کاری انجام داده نباید به حرفای مردم توجهی داشته باشه.
اخلاص، عباس هادی. با ابراهیم از ورزش صحبت می کردیم. می گفت وقتی برای ورزش یا مسابقات کشتی می رفتم همیشه با وضو بودم. همیشه هم قبل از مسابقات کشتی دو رکعت نماز می خوندم. پرسیدم چه نمازی؟ گفت دو رکعت نماز مستحبی. از خدا میخواستم یک وقت تو مسابقه حال کسی رو نگیرم. ابراهیم به هیچ وجه گرد گناه نمیچرخید. برای همین الگویی برای تمام دوستان بود. حتی جایی که حرف از گناه زده میشد، سری موضوع رو عوض میکرد. هر وقت میدید بچه‌ها مشغول غیبت کسی هستن، مرتب میگفت صلوات بفرست و یا به هر طریقی بحث رو عوض میکرد. هیچگاه از کسی بد نمیگفت مگر به قصد اصلاح کردن. هیچ وقت لباس تنگ یا آستین کوتاه نمی پوشید. بارها خودش رو به کارهای سخت مشغول می کرد. زمانی هم که علت اون رو سوال می کردیم می گفت برای نفس آدم این کارها لازمه. شهید جعفر جنگروی تعریف می کرد. بعد از اتمام هیئت دور هم نشسته بودیم. داشتیم با بچه‌ها حرف می زدیم. ابراهیم در اتاق دیگه تنها نشسته و توی حال خودش بود. وقتی بچه‌ها رفتن اومدم پیش ابراهیم. هنوز متوجه حضور من نشده بود. با تعجب دیدم هر چند لحظه سوزنی رو به صورتش و به پشت پلک چشمش میزنه. یه دفعه با تعجب گفتم چی کار میکنی داش ابراهیم؟ تازه متوجه حضور من شد. از جا پرید و از حال خودش خارج شد. بعد مکسی کرد و گفت هیچی چیزی نیست. گفتم به جون ابراهیم نمیشه، باید بگی برای چی سوزن زدی تو صورتت. مکسی کرد و خیلی آروم مثل آدمهایی که بغض کردن گفت سزای چشمی که به نامحرم بیفته همینه. اون زمان نمیفهمیدم که ابراهیم چه میکنه و این حرفش چه معنی داره، ولی بعدها وقتی تاریخ زندگی بزرگان رو خوندم دیدم که اونها برای جلوگیری از آلوده شدن به گناه خودشون رو تنبیه میکردن. از دیگر صفات برجسته شخصیت او دوری از نامحرم بود. اگه میخواست با زنی نامحرم حتی از بستگان صحبت کنه به هیچ وجه سرش رو بالا نمیگرفت. به قول دوستانش ابراهیم به زن نامحرم آلرژی داشت. و چه زیبا گفت امام محمد باقر علیه السلام، از تیرهای شیطان سخن گفتن با زن نامحرم است. ابراهیم به اطعام دادن خیلی اهمیت میداد. همیشه دوستان رو به خانه دعوت میکرد و غذا میداد. در دوران مجروحیت که توی خونه بستری بود، هر روز غذا تهیه میکرد و کسایی که به ملاقاتش میومدند رو سر سفره دعوت میکرد و پذیرایی مینمود و از این کار هم بی نهایت لذت میبرد. به دوستان میگفت ما وسیله ایم، این رزق شماست، رزق مؤمنین با برکت است. در هیئت‌ها و جلسات مذهبی هم به همین گونه بود. وقتی می‌دید صاحب خونه برای پذیرایی هیئت مشکل داره، بدون کمترین حرفی برای همه مهمان‌ها و عزادارها غذا تهیه می‌کرد. می‌گفت مجلس امام حسین علیه السلام باید از همه لحاظ کامل باشه. شب‌های جمعه هم بعد از برنامه بسیج برای بچه‌ها شام تهیه می‌کرد. پس از صرف غذا دست جمعی به زیارت حضرت عبدالعظیم یا بهشت زهرا می‌رفتیم. بچه های بسیج و هیئتی هیچ وقت اون دوران رو فراموش نمی کنند، هرچند اون دوران زیبا و به یاد ماندنی طولانی نشد. یک بار به ابراهیم گفتم داداش این همه پول از کجا میاری؟ از آموزش و پرورش ماهی 2000 تومان حقوق میگیری، ولی چند برابرش رو برای دیگران خرج میکنی. نگاهی به صورتم انداخت و گفت روزی رسان خداست، در این برنامه ها من فقط وسیلم. من از خدا خواستم هیچ وقت جیبم خالی نمونه. خدا هم از جایی که فکرش رو نمی کنم اسباب خیر رو برام فراهم می کنه. حاجات مردم و نعمت خدا، خاطراتی از جمعی از دوستان شهید. همراه ابراهیم بودم. با موتور از مسیری تقریبا دور به سمت خونه برمیگشتیم. پیرمردی به همراه خانواده‌اش کنار خیابان ایستاده بود. جلوی ما دست تکان داد و من ایستادم. آدرس جایی رو پرسید. بعد از شنیدن جواب شروع کرد از مشکلاتش گفت. به قیافش نمی اومد که معتاد یا گدا باشه. ابراهیم هم پیاده شد و جیبهای شلوارش رو گشت، ولی چیزی نداشت. به من گفت امیر چیزی همراه داری؟ من هم جیبامو گشتم، ولی به طور اتفاقی هیچ پولی همراه هم نبود. ابراهیم گفت تو رو خدا بازم ببین. من هم گشتم، ولی چیزی همراه هم نبود. از اون پیرمرد عذرخواهی کردیم و به راهمون ادامه دادیم. بین راه از آینه موتور ابراهیم رو می دیدم. اشک می ریخت. هوا سرد نبود که به این خاطر آب از چشمانش جاری بشه. برای همین اومدم کنار خیابون. با تعجب گفتم ابراهیم جون داری گریه می کنی؟ صورتش رو پاک کرد و گفت ما نتونستیم به یک انسان که محتاج بود کمک کنیم. گفتم خب پول نداشتیم، این که گناه نداره. گفت می دونم، ولی دلم خیلی براش سوخت. توفیق نداشتیم کمکش کنیم. کمی مکس کردم و چیزی نگفتم. بعد به راه ادامه دادم. اما خیلی به صفای درون و حال ابراهیم غبطه می‌خوردم. فردای اون روز ابراهیمو دیدم. میگفت دیگه هیچ وقت بدون پول از خونه بیرون نمیام تا شبیه ماجرای دیروز تکرار نشه. رسیدگی ابراهیم به مشکلات مردم من رو یاد حدیث زیبای حضرت سید و شهدا انداخت که می‌فرمایند حاجات مردم به سوی شما از نعمت‌های خدا بر شماست، در ادای آن کوتاهی نکنید که این نعمت در معرض زوال و نابودی است. اواخر مجروحیت ابراهیم بود. زنگ زد و بعد از سلام و احوالپرسی گفت ماشینت رو امروز استفاده می‌کنی؟ گفتم نه، همینطور جلوی خونه افتاده. بعد هم اومد و ماشین رو گرفت و گفت تا عصر برمیگردم. عصر بود که ماشین رو آورد. پرسیدم کجا میخواستی بری؟ گفت هیچی، مسافرکشی کردم. با خنده گفتم شوخی میکنی؟ گفت نه، حالا هم اگه کاری نداری پاشو بریم، چند جا کار داریم. خواستم برم داخل خونه. گفت اگه چیزی در خانه دارید که استفاده نمیکنی مثل برنج و روغن با خودت بیار. رفتم مقداری برنج و روغن آوردم. بعد هم رفتیم جلوی یه فروشگاه و ابراهیم مقداری گوشت و مرغ خرید و اومد سوار شد. از پول خوردایی که به فروشنده میداد فهمیدم همون پولهای مسافرکشیه. بعد با هم رفتیم جنوب شهر. به خونه چند نفر سر زدیم. من اونها رو نمیشناختم. ابراهیم در میزد، وسایل رو تحویل میداد و میگفت ما از جبهه اومدیم. اینها سهمیه شماست. ابراهیم طوری حرف میزد که طرف مقابل اصلا احساس شرمندگی نکنه. اصلا هم خودش رو مطرح نمیکرد. بعدها فهمیدم خونه هایی که رفتیم منزل چند نفر از بچه های رزمنده بود. مرد خانواده اونها در جبهه حضور داشت. برای همین ابراهیم به اونها رسیدگی میکرد. کارهای او من رو به یاد سخن امام صادق علیه السلام میانداخت که میفرمایند سعی کردن در برآوردن حاجت مسلمان بهتر از 70 بار طواف دور خانه خداست و باعث در امان بودن در قیامت میشه. این حدیث نورانی چراغ راه زندگی ابراهیم بود. او تمام تلاش خودش رو در جهت حل مشکلات مردم به کار میبست. دوران دبیرستان بود. ابراهیم عصرها در بازار مشغول به کار می شد و برای خودش درآمد داشت. متوجه شد یکی از همسایه ها مشکل مالی شدیدی داره. اونها علی‌رغم از دست دادن مرد خانواده کسی رو برای تأمین هزینه ها نداشتن. ابراهیم به کسی چیزی نگفت. هر ماه وقتی حقوق می گرفت بیشتر هزینه اون خانواده رو تأمین می کرد. هر وقت در خانه زیاد غذا پخته می شد حتما برای اون خانواده می فرستاد. این ماجرا تا سالها و تا زمان شهادت ابراهیم ادامه داشت و تقریباً کسی به جز مادرش از اون اطلاعی نداشت. شخصی به سراغ ابراهیم اومده بود. قبلاً آبدارچی بوده و حالا بیکار شده بود. تقاضای کمک مالی داشت. ابراهیم به جای کمک مالی با مراجعه به چند نفر از دوستان شغل مناسبی برای اون مهیا کرد. او برای حل مشکل مردم هر کاری که میتونست انجام میداد. اگرم خودش نمیتونست به سراغ دوستاش میرفت. از اونها کمک میگرفت. اما در این کار یک موضوع رو رعایت میکرد. با کمک کردن به افراد گداپروری نکنه. ابراهیم همیشه به دوستانش میگفت قبل از اینکه آدم محتاج به شما رو بندازه و دستش رو دراز کنه شما مشکلش رو برطرف کنید. او هر یک از رفقا که گرفتاری داشت یا هر کسی رو حدس میزد مشکل مالی داشته باشه کمک میکرد. اون هم مخفیانه، قبل از اینکه طرف مقابل حرفی بزنه. بعد هم میگفت من فعلا احتیاجی ندارم، این رو هم به شما قرض میدم، هر وقت داشتی برگردون، این پول قرض الحسن است. ابراهیم هیچ حسابی روی این پول ها نمی کرد. او در این کمک ها به آبروی افراد خیلی توجه میکرد. همیشه طوری برخورد میکرد که طرف مقابل شرمنده نشه. بزرگان دین توصیه میکنند برای رفع مشکل خودتون تا میتونید مشکلات مردم رو حل کنید. همچنین توصیه میکنند تا میتونید به مردم اطعام کنید و این گونه بسیاری از گرفتاری هایتان را برطرف سازید. غروب ماه رمضان بود. ابراهیم اومد در خونه ما و بعد از سلام و احوالپرسی یه قابلمه از من گرفت. بعد داخل کله پزی رفت. به دنبالش اومدم و گفتم ابرام جون، کله پاچه برای افطاری عجب حالی میده. گفت راست میگی، ولی برای من نیست. یک دست کله پاچه و چند تا نون سنگک گرفت. وقتی بیرون اومد ایرج با موتور رسید. ابراهیم هم سوار شد و خدافظی کرد. با خودم گفتم لابد چند تا رفیق جمع شدن و با هم افطاری میخورن. از اینکه به من تعارف نکرد ناراحت شدم. فردای اون روز ایرج رو دیدم و پرسیدم دیروز کجا رفتید؟ گفت پشت پارک 40 تن انتهای کوچه منزل کوچکی بود که در زدیم و کله پاچه رو به اونها دادیم. چند تا بچه و پیرمردی که دم در اومدن خیلی تشکر کردن. ابراهیم رو کامل میشناختن. اونها خانواده بسیار مستحق بودن. بعد هم ابراهیم رو رسوندم خونه‌شون. 26 سال از شهادت ابراهیم گذشت. در عالم رؤیا ابراهیم رو دیدم. سوار بر یک خودرو نظامی به تهران اومده بود. از شوق نمیدونستم چه کنم. چهره ابراهیم بسیار نورانی بود. جلو رفتم و همدیگر رو در آغوش گرفتیم. از خوشحالی فریاد میزدم و میگفتم بچه ها بیاید، آقا ابراهیم برگشته. ابراهیم گفت بیا سوار شو، خیلی کار داریم. به همراه هم به کنار یک ساختمان مرتفع رفتیم. مهندسین و صاحب ساختمان همگی با آقا ابراهیم سلام و احوال پرسی کردن. همه او رو خوب میشناختند. ابراهیم رو به صاحب ساختمان کرد و گفت من اومدم سفارش این آقا سید رو بکنم، یکی از این واحدها رو به نامش کن. بعد شخصی که دورتر از ما ایستاده بود رو نشون داد. صاحب ساختمون گفت آقا ابراهیم این بابا نه پول داره نه میتونه وام بگیره، من چجوری یه واحد به اون بدم؟ من هم حرفش رو تایید کردم و گفتم ابراهیم جون دوران این کارها تموم شده، الان همه اسکناس رو میشناسن. ابراهیم نگاه معنیداری به من کرد و گفت من اگه برگشتم به خاطر این بود که مشکل چند نفر مثل ایشون رو حل کنم، وگرنه من اینجا کاری ندارم. بعد به سمت ماشین حرکت کرد. من هم به دنبالش راه افتادم که یک دفعه تلفن همراه من به صدا در اومد و از خواب پریدم. خمس، مصطفی صفارهرندی. از علمایی که ابراهیم به او ارادت خاصی داشت مرحوم حاج آقا هرندی بود. این عالم بزرگوار غیر از ساعات نماز مشغول شغل پارچه فروشی بود. اواخر تابستان 1361 بود، به همراه ابراهیم خدمت حاج آقا رفتیم. مقداری پارچه به اندازه دو دست پیراهن گرفت. هفته بعد موقع نماز دیدم که ابراهیم اومده مسجد و رفت پیش حاج آقا. من هم رفتم ببینم چی شده. ابراهیم مشغول حساب سال بود و خمس اموالش رو حساب میکرد. خندم گرفت. اون برای خودش چیزی نگه نمی داشت. هرچی داشت خرج دیگران میکرد. پس میخواد خمس چه چیزی رو حساب کنه؟ حاج آقا حساب سال رو انجام داد. گفت 400 تومان خمس شما میشه. بعد ادامه داد من با اجازه‌ای که از آقایان مراجع دارم و با شناختی که از شما دارم اون رو میبخشم. اما ابراهیم اصرار داشت که این واجب دینی رو پرداخت کنه. بالاخره خمس رو پرداخت. کار ابراهیم من رو به یاد حدیثی از امام صادق علیه السلام انداخت که می‌فرماید کسی که حق خداوند مانند خمس را نپردازد دو برابر آن را در راه باطل صرف خواهد کرد. بعد از نماز با ابراهیم به مغازه حاج آقا رفتیم. به حاجی گفت دو تا پارچه پیراهنی مثل دفعه قبل میخوام. حاجی با تعجب نگاهی کرد و گفت پسرم تو تازه از من پارچه گرفتی، این پارچه ها دولتیه، ما اجازه نداریم بیش از اندازه به کسی پارچه بدیم. ابراهیم چیزی نگفت ولی من قضیه رو میدونستم و گفتم حاج آقا این آقا ابراهیم پیرهنهای قبلی رو انفاق کرده. بعضی از بچه‌های زورخونه هستن که لباس آستین کوتاه می‌پوشن یا وضع مالیشون خوب نیست. ابراهیم برای همین پیرهن رو به اونها می‌بخشه. حاجی در حالی که با تعجب به حرف‌های من گوش می‌کرد، نگاه عمیقی به صورت ابراهیم انداخت و گفت: این دفعه برای خودت پارچه رو می‌برم. حق نداری به کسی ببخشی. هر کسی که خواست بفرستش اینجا.
ما تو را دوست داریم. جواد مجلسی. پاییز سال 61 بود. یه بار دیگه به همراه ابراهیم عازم مناطق عملیاتی شدیم. این بار نقل همه مجالس توسلهای ابراهیم به حضرت زهرا سلام الله علیها بود. هر جا می رفتیم حرف از اون بود. خیلی از بچه ها داستان ها و حماسه آفرینی های اون رو در عملیات ها تعریف می کردن. همه اونا با توسل به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها انجام شده بود. به منطقه سومار رفتیم. به هر سنگری سر می زدیم از ابراهیم می خواستن که برای اونا مدحی کنه و از حضرت زهرا سلام الله علیها بخونه. شب بود. ابراهیم تو جمع بچه های یکی از گردان ها شروع به مدحی کرد. صدای ابراهیم به خاطر خستگی و طولانی شدن مجلس گرفته بود. بعد از تمام شدن مراسم یکی دو نفر از رفقا با ابراهیم شوخی کردن و صداشو تقلید کردن. بعدم چیزایی گفتن که اون خیلی ناراحت شد. اون شب قبل از خواب ابراهیم عصبانی بود و گفت من مهم نیستم، اینا مجلس حضرت رو شوخی گرفتن، برای همین دیگه مدحی نمی کنم. هرچی می گفتم حرف بچه ها رو به دل نگیر، آقا ابراهیم تو کار خودتو بکن، اما فایده ای نداشت. آخر شب برگشتیم مقر. دوباره قسم خورد که دیگه مدحی نمی کنم. ساعت 1:30 شب بود. خسته و کوفته خوابیدم. قبل از اذان صبح احساس کردم کسی دستمو تکون میده. چشمامو به سختی باز کردم. چهره نورانی ابراهیم بالای سرم بود. منو صدا زد و گفت پاشو، الان موقع اذانه. من بلند شدم، با خودم گفتم این بابا انگار نمیدونه خستگی یعنی چیا. البته میدونستم که اون هر ساعتی به خواب قبل از اذان بیدار میشه و مشغول نماز. ابراهیم بچه‌های دیگر هم صدا زد. بعدم اذان گفت و نماز جماعت صبح برپا کرد. بعد از نماز و تسبیحات ابراهیم شروع به خوندن دعا کرد. بعد هم مدحی حضرت زهرا سلام الله علیها. اشعار زیبای ابراهیم اشک چشم همه بچه‌ها رو جاری کرد. منم که دیشب قسم خوردن ابراهیم رو دیده بودم از همه بیشتر تعجب کردم، ولی چیزی نگفتم. بعد از خوردن صبحانه به همراه بچه‌ها به سمت سومار برگشتیم. بین راه دائم تو فکر کارهای عجیبش بودم. ابراهیم نگاه معنیداری به من کرد و گفت: می‌خوای بپرسی با اینکه قسم خوردم چرا روزه خوندم؟ گفتم: خب آره، شما دیشب قسم خوردی که. پرید تو حرفم و گفت: چیزی که میگم تا زنده‌ام جای نقل نکن. بعد کمی مکس کرد و ادامه داد: دیشب خواب به چشمم نمی اومد، اما نیمه های شب کمی خوابم بود. یه دفعه دیدم وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها تشریف آوردن و گفتن: نگو نمیخونم، ما تو رو دوست داریم، هر کس گفت بخون تو هم بخون. دیگه گریه امان صحبت کردن رو بهش نمیداد. ابراهیم بعد از اون به مدحی کردن ادامه داد. عملیات زین العابدین علیه السلام جواد مجلسی. آذر ماه سال 61 بود. معمولا هر جا که ابراهیم میرفت با روی باز ازش استقبال میکردن. خیلی از فرماندهان دلاوری و شجاعتهای ابراهیم رو شنیده بودن. یه بارم به گردان ما اومد و با هم صحبت کردیم. صحبتمون طولانی شد. بچه‌ها برای حرکت آماده شدن. وقتی برگشتم فرمانده ما پرسید: کجا بودی؟ گفتم یکی از رفقا اومده بود، با من کار داشت، الان با ماشین داره میره. برگشت رو نگاه کرد، پرسید: اسمش چیه؟ گفتم ابراهیم هادی. یه دفعه با تعجب گفت: این آقا ابراهیم که میگن همینه؟ گفتم آره، چطور مگه؟ همینطور که به حرکت ماشین نگاه میکرد گفت: این که از قدیمیای جنگه، چطور با تو رفیق شده؟ با غرور خاصی گفتم: خب دیگه، بچه محل ماست. بعد برگشت و گفت: یه بار بیارش اینجا برای بچه‌ها صحبت کنه. منم کلاس گذاشتم و گفتم سرش شلوغه، اما ببینم چی میشه. روز بعد برای دیدن ابراهیم به مقر اطلاعات عملیات رفتیم. بعد از حال و احوال پرسی و کمی صحبت گفت: صبر کن برسونم تو، با فرماندهتون صحبت کنم. بعدم با یه تویوتا به سمت مقر گردان رفتیم. تو مسیر به یه آبراه رسیدیم. همیشه هر وقت با ماشین از اونجا رد می‌شدیم گیر می‌کردیم. گفتم: آقا ابراهیم برو از بالاتر بیا، اینجا گیر می‌کنی. گفت: وقتشو ندارم، از همینجا رد میشیم. گفتم: اصلا نمیخواد بیای، تا همینجا هم دست در نکنه، من بقیهشو خودم میرم. گفت: بشین سر جاد، من فرمانده شما رو میخوام ببینم. بعدم حرکت کرد. با خودم گفتم چطور میخواد از این همه آب رد شه؟ تو دلم خندیدم و گفتم چه حالی میده گیر کنه، یه خورده حالش گرفته بشه. اما ابراهیم یه الله اکبر بلند و یه بسم الله گفت، بعد با دنده یک از اونجا رد شد. به طرف مقابل که رسیدیم گفت: ما هنوز قدرت الله اکبر رو نمیدونیم، اگه بدونیم خیلی از مشکلات حل میشه. گردان برای عملیات جدید آمادگی لازم رو به دست آورد. چند روز بعد موقع حرکت به سمت سومار شد. من رفتم اول سراحی ایستادم. ابراهیم گفته بود قبل از غروب آفتاب پیشتون میام. منم منتظرش بودم. گردانمون حرکت کرد. من مرتب به انتهای جاده خاکی نگاه میکردم تا اینکه چهره زیبای ابراهیم از دور نمایان شد. همیشه با شلوار کردی و بدون اسلحه میومد، اما این دفعه برخلاف همیشه با لباس پلنگی و پیشونی بند و اسلحه کلاش اومد. رفتم جلو و گفتم: آقا ابراهیم اسلحه دست گرفتی؟ خندید و گفت: اطاعت از فرماندهی واجبه، منم چون فرمانده دستور داده اینطوری اومدم. بعد گفتم: آقا ابراهیم اجازه میدی منم با شما بیام؟ گفت: نه، شما با بچه های خودتون حرکت کن، من دنبالتونم، همدیگر رو میبینیم. چند کیلومتر راه رفتیم. تو تاریکی شب به مواضع دشمن رسیدیم. من آرپیجی زن بودم، برای همین به همراه فرمانده گردان تقریبا جلوتر از بقیه تو راه بودم. حالت بدی بود، اصلا آرامش نداشتم. سکوت عجیبی تو منطقه حاکم بود. ما از داخل یه شیار باریک با شیب کم به سمت نوک تپه حرکت کردیم. تو بالای تپه سنگرهای عراقی کاملا مشخص بود. منم وظیفه داشتم به محض رسیدن اونا رو بزنم. یه لحظه به اطراف نگاه کردم. تو دامنه تپه در هر دو طرف سنگرهایی به سمت نوک تپه کشیده شده بود. عراقی ها کاملا می دونستن ما از این شیار عبور می کنیم. آب دهنم رو فرو دادم. طوری راه می رفتم که هیچ صدایی بلند نشه. بقیه هم مثل من بودن. نفس تو سینه ها حبس شده بود. هنوز به نوک تپه نرسیده بودیم که یه دفعه منوری شلیک شد. بالای سر ما روشن شد. بعدم از سه طرف آتیش و گلوله روی ما ریختن. همه چسبیده بودیم به زمین. درست تو تیر رس دشمن بودیم. هر لحظه نارنجک یا یه گلوله به سمت ما می اومد. صدای ناله بچه های مجروح بلند شد. تو اون تاریکی هیچ کاری نمیتونستیم انجام بدیم. دوست داشتم زمین باز میشد و منو تو خودش مخفی میکرد. مرگو به چشم خودم میدیدم. تو همین حال شخصی سینه خیز جلو میومد و پای منو گرفت. سرمو کمی از روی زمین بلند کردم و به عقب نگاه کردم. باورم نمیشد. چهره‌ای که میدیدم صورت نورانی ابراهیم بود. یه دفعه گفت: تویی؟ بعد آرپیچی رو از من گرفت و جلو رفت. بعد با فریاد الله اکبر آرپیچی رو شلیک کرد. سنگر مقابل که بیشترین تیراندازی رو میکرد منهدم شد. ابراهیم از جا بلند شد و فریاد زد: شیعه‌های امیرالمؤمنین بلند شید، دست مولا پشت سر ماست. بچه‌ها همه روحیه گرفتن. منم داد زدم: الله اکبر. بقیه هم از جا بلند شدن. همه شلیک میکردن. تقریبا همه عراقی‌ها فرار کردن. چند لحظه بعد دیدم ابراهیم نوک تپه ایستاده. کار تصرف تپه مهم عراقی‌ها خیلی سریع انجام شد. تعدادی از نیروهای دشمنم اسیر شدن. بقیه بچه‌ها هم به حرکتشون ادامه دادن. منم با فرمانده جلو رفتیم. تو بین راه به من گفت: بی خود نیست که همه دوست دارن تو عملیات با ابراهیم باشن. عجب شجاعتی داره. نیمه های شب دوباره ابراهیم رو دیدم. گفت: عنایت مولا رو دیدی؟ فقط یه الله اکبر احتیاج بود تا دشمن فرار کنه. عملیات تو محور ما تموم شد. بچه های همه گردان ها به عقب برگشتن، اما بعضی از گردان ها مجروحین و شهدای خودشون رو جا گذاشتن. ابراهیم وقتی با فرمانده یکی از اون گردان ها صحبت میکرد داد میزد. خیلی عصبانی بود. تا حالا عصبانیتش رو ندیده بودم. میگفت: شما که میخواستید برگردید، نیرو و امکانات هم داشتید، چرا به فکر بچه های گردانتون نبودین؟ چرا مجروح ها رو جا گذاشتین؟ آخه چرا؟ با مسئول محور که از رفقاش بود هماهنگ کرد. به همراه جواد افراسیابی و چند نفر از رفقا به عمق مواضع دشمن نفوذ کردند. اونا تعدادی از مجروحین و شهدای به جا مونده رو طی چند شب به عقب انتقال دادن. دشمن به واسطه حساسیت منطقه نتونسته بود پاکسازی لازم رو انجام بده. ابراهیم و جواد تونستن تا شب 21 آذر 61 حدود 18 مجروح و 9 نفر از شهدا رو از منطقه نفوذ دشمن خارج کنن. حتی پیکر یه شهید و درست از فاصله 10 متری سنگر عراقیا با شگردی خاص به عقب منتقل کردن. ابراهیم بعد از این عملیات کمی کسالت پیدا کرد. با هم به تهران اومدیم. چند هفته تهران بود. اون فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی رو ادامه داد. روزهای آخر علی صادقی، علی مقدم. آخر آذر ماه بود. با ابراهیم برگشتیم تهران. در عین خستگی خیلی خوشحال بود. می گفت: هیچ شهید یا مجروحی تو منطقه دشمن نبود. هر چی بود آوردیم. بعد گفت: امشب چقدر چشم‌های منتظر رو خوشحال کردیم. مادر هر کدوم از این شهدا سر قبر فرزندش بره، ثوابش برای ما هم هست. من بلافاصله از موقعیت استفاده کردم و گفتم: آقا ابراهیم، پس چرا خودت دعا می‌کنی که گمنام باشی؟ منتظر این سوال نبود. لحظه‌ای سکوت کرد و گفت: من مادرم رو آماده کردم. گفتم منتظر من نباشه. حتی گفتم دعا کنه که گمنام شهید بشم. ولی باز جوابی رو که می‌خواستم نگفت. چند هفته‌ای با ابراهیم تهران موندیم. بعد از عملیات و مریضی ابراهیم هر شب بچه‌ها پیش ابراهیمن. هر جا ابراهیم باشه اونجا پر از بچه‌های هیئتی و رزمنده است. دی ماه بود. حال هوای ابراهیم خیلی با قبل فرق کرده. دیگه از اون حرف‌های عوامانه و شوخیا کمتر دیده می‌شد. اکثر بچه‌ها اونو شیخ ابراهیم صدا می‌زنن. ابراهیم محاسنشو کوتاه کرده، اما با این حال نورانیت چهرش مثل قبله. آرزوی شهادت که آرزوی همه بچه‌ها بود، برای ابراهیم حالت دیگه‌ای داشت. تو تاریکی شب با هم قدم می‌زدیم. پرسیدم: آرزوی شما شهادت، درسته؟ خندید. بعد از چند لحظه سکوت گفت: شهادت ذره‌ای از آرزوی منه. من می‌خوام چیزی از من نمونه. مثل ارباب بی‌کفن حسین علیه السلام قطعه قطعه شم. اصلا دوست ندارم جنازم برگرده. دلم می‌خواد گمنام بمونم. دلیل این حرفشو قبلا شنیده بودم. میگفت: چون مادر سادات قبر نداره، نمیخوام مزار داشته باشم. بعد رفتیم زورخونه. همه بچه‌ها رو برای نهار فردا دعوت کرد. فردا ظهر رفتیم خونه‌شون. قبل از نهار نماز جماعت برگزار شد. ابراهیمو فرستادیم جلو. تو نماز حالت عجیبی داشت، انگار که تو این دنیا نبود. تمام وجودش در ملکوت سیر میکرد. بعد از نماز با صدای زیبا دعای فرج رو زمزمه کرد. یکی از رفقا برگشت به من گفت: ابراهیم خیلی عجیب شده. تا حالا ندیده بودم اینجوری تو نماز عشق بریزه. تو هیئت توسل ابراهیم به حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها بود. در ادامه می گفت: به یاد همه شهدای گمنام که مثل مادر سادات قبر و نشانی ندارن. همیشه در هیئت از جبهه ها و رزمنده ها یاد می کرد. اواسط بهمن بود، ساعت 9 شب یکی تو کوچه داد زد: حاج علی خونه ای؟ اومدم لب پنجره. ابراهیم و علی نصرالله با موتور داخل کوچه بودن. خوشحال شدم و اومدم دم در. ابراهیم و بعدشم علی رو بغل کردم و بوسیدم. داخل خونه اومدیم. هوا خیلی سرد بود. من تنها بودم. گفتم: شام خوردید؟ ابراهیم گفت: نه، زحمت نکش. گفتم: تعارف نکن، تخم مرغ درست میکنم. بعدم شام مختصری رو آماده کردم. گفتم: امشب بچه‌هام نیستن. اگه کاری ندارید همینجا بمونین. کرسی هم به راهه. ابراهیم هم قبول کرد. بعد با خنده گفتم: داش ابراهیم، تو این سرما با شلوار کردی را میری؟ سردت نمیشه؟ اونم خندید و گفت: نه، آخه 4 تا شلوار پام کردم. بعد 3 تا از شلوارا رو در آورد و رفت زیر کرسی. منم با علی شروع به صحبت کردم. نفهمیدم ابراهیم خوابش برد یا نه، اما یه دفعه از جا پرید و به صورتم نگاه کرد و به مقدمه گفت: حاج علی جان من، راست بگو، تو چهره من شهادت میبینی؟ توقع این سوالو نداشتم. چند لحظه‌ای به صورت ابراهیم نگاه کردم و با آرامش گفتم: بعضی از بچه‌ها موقع شهادت حالت عجیبی دارن، اما ابراهیم جون تو همیشه این حالتو داری. سکوت فضای اتاقو گرفت. ابراهیم بلند شد و به علی گفت: پاشو، باید سریع حرکت کنیم. با تعجب گفتم: آقا ابراهیم کجا؟ گفت: باید سریع بریم مسجد. بعد شلوارشو پوشید و با علی راه افتادن. فکه آخرین میعاد. علی نصرالله. نیمه شب بود که اومدیم مسجد. ابراهیم با بچه‌ها خداحافظی کرد، بعدم رفت خونه. از مادر و خانواده‌اش هم خداحافظی کرد. از مادر خواهش کرد برای شهادتش دعا کنه. صبح زودم راهی منطقه شدیم. ابراهیم کمتر حرف میزد، بیشتر مشغول ذکر یا قرآن بود. رسیدیم اردوگاه لشگر تو شمال فکه. گردان‌ها مشغول مانور عملیاتی بودن. بچه‌ها با شنیدن بازگشت ابراهیم خیلی خوشحال شدن. همه به دیدنش میومدن. یه لحظه چادر خالی نمیشد. حاج حسین هم اومد. از اینکه ابراهیم رو میدید خیلی خوشحال بود. بعد از سلام و احوالپرسی ابراهیم پرسید: حاج حسین، بچه‌ها همه مشغول شدن، خبریه؟ حاجی هم گفت: فردا حرکت میکنیم برای عملیات. اگه با ما بیای خیلی خوشحال میشیم. حاجی ادامه داد: برای عملیات جدید باید بچه‌های اطلاعات رو بین گردان‌ها تقسیم کنیم. هر گردان باید یکی دو تا مسئول اطلاعات و عملیات داشته باشه. بعد لیستی رو گذاشت جلوی ابراهیم و گفت: نظر در مورد این بچه‌ها چیه؟ ابراهیم لیست رو نگاه کرد و یکی یکی نظر داد. بعد پرسید: خب حاجی، الان وضعیت آرایش نیروها چجوریه؟ حاجی هم گفت: الان نیروها به چند سپاه تقسیم شدن. هر چند لشکر یه سپاه رو تشکیل میده. حاج همت شده مسئول سپاه 11 قدر. لشکر 27 هم تحت پوشش این سپاهه. کار اطلاعات 11 قدر رو هم به ما سپردن. عصر همون روز ابراهیم حنا بست. موهای سرش هم کوتاه و ریشاش رو مرتب کرد. چهره زیباش ملکوتی تر شده بود. غروب به یکی از دیدگاه‌های منطقه رفتیم. ابراهیم با دوربین مخصوص منطقه عملیاتی رو مشاهده می‌کرد. یه سری مطالبم روی کاغذ می‌نوشت. تعدادی از بچه‌ها به دیدگاه اومدن و مرتب می‌گفتن: آقا زود باش، ما هم می‌خوایم ببینیم. ابراهیم که عصبانی شده بود داد زد: مگه اینجا سینماست؟ ما برای فردا باید دنبال راهکار باشیم، باید مسیر حرکت رو مشخص کنیم. بعد با عصبانیت اونجا رو ترک کرد. میگفت: دلم خیلی شور میزنه. گفتم: چیزی نیست، ناراحت نباش. پیش یکی از فرماندهان سپاه قدر رفتیم. ابراهیم گفت: حاجی، این منطقه حالت خاصی داره. خاک تمام این منطقه رملی و نرمه. حرکت نیرو توی این دشت خیلی مشکله. عراق هم این همه موانع درست کرده. به نظرت این عملیات موفق میشه؟ فرمانده هم گفت: ابراهیم جون، این دستور فرماندهیه. به قول حضرت امام، ما مأمور به انجام تکلیف هستیم. نتیجهش با خداست. فردای عصر بچه‌های گردانا آماده شدن. از لشکر 27 حضرت رسول 11 گردان آخرین جیره جنگی خودشون رو تحویل گرفتن. همه آماده حرکت به سمت فکه بودن. از دور ابراهیم رو دیدم. با دیدن چهره ابراهیم دلم لرزید. جمال زیبای اون ملکوتی شده بود. صورتش سفیدتر از همیشه بود. چفیه عربی انداخته بود و اورکوت زیبایی هم پوشیده بود. به سمت ما می اومد و با همه بچه‌ها دست داد. کشیدمش کنار و گفتم: داش ابراهیم خیلی نورانی شدی ها. نفس عمیقی کشید و با حسرت گفت: روزی که بهشتی شهید شد خیلی ناراحت بودم، اما با خودم گفتم خوش به حالش که با شهادت رفت. حیف بود با مرگ طبیعی از دنیا بره. اسخر وسالی، علی قربانی، قاسم تشکری و خیلی از رفقای ما هم رفتن. طوری شده که توی بهشت زهرا سلام الله علیها بیشتر از تهران رفیق داریم. مکسی کرد و ادامه داد: خرمشهرم که آزاد شد. من میترسم جنگ تموم بشه و شهادتو از دست بدم، هرچند توکل ما به خداست. بعد نفس عمیقی کشید و گفت: خیلی دوست دارم شهید بشم، اما خوشگل ترین شهادتو میخوام. با تعجب نگاش کردم. منتظر ادامه صحبت بودم که قطرات اشک از گوشه چشمش جاری شد. ابراهیم ادامه داد: اگه جایی بمونی که دست احدی به تو نرسه، کسی هم تو رو نشناسه، خودت باشی و آقا مولا هم بیاد سرتو به دامن بگیره، این خوشگل‌ترین شهادته. گفتم: داش ابرام تو رو خدا اینجوری حرف نزن. بعد بحثو عوض کردم و گفتم: بیا با گروه فرماندهی بریم جلو، اینطوری خیلی بهتره. هر جا هم که احتیاج شد کمک میکنی. گفت: نه، من میخوام با بسیجیا باشم. بعدم با هم حرکت کردیم و اومدیم سمت گردانای خط شکن. اونا مشغول آخرین آرایش نظامی بودن. گفتم: داش ابرام، مهمات برات چی بگیرم؟ گفت: فقط دوتا نارنجک. اصلاً هم اگه احتیاج شد از عراقی ها میگیریم. حاج حسین الله کرم هم از دور خیره شده بود به ابراهیم. رفتیم طرفش. حاجی محو چهره ابراهیم بود. بی اختیار ابراهیمو در آغوش گرفت. چند لحظه تو این حالت بودن. انگار میدونستن که این آخرین دیداره. بعد ابراهیم ساعت مچیشو باز کرد و گفت: حسین، اینم یادگار برای شما. چشمای حاج حسین پر از اشک شد. گفت: نه ابرام جون، پیش خودت باشه، احتیاجت میشه. ابراهیم با آرامش خاصی گفت: نه، من بهش احتیاج ندارم. حاجی هم که خیلی منقلب شده بود بحثو عوض کرد و گفت: ابرام جون، برای عملیات دو تا راهکار عبوری داریم. بچه‌ها از راهکار اول عبور میکنن. من با یه سری از فرمانده‌ها و بچه‌های اطلاعات از راهکار دوم میریم. تو هم با ما بیا. ابراهیم گفت: من از راهکار اول با بچه‌های بسیجی میرم. مشکلی که نداره. حاجی هم گفت: نه، هر طور راحتی. ابراهیم از آخرین تعلقات مادی جدا شد. بعد هم رفت پیش بچه‌های گردان‌هایی که خط شکن عملیات بودن و کنارشون نشست.